أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در جلسه گذشته سخنمون پیرامون این بود که سوالی مطرح کرده بودیم که آیا این غسل جنابت در صورت انزال هم بر مردان لازم است و هم بر زنان، یا تنها بر مردان لازم است. ما دو دسته از روایات را مطرح کردیم و دیدیم معارضه واقع می شود بین این دو دسته از روایات. گفتیم ببینیم نظرات آیون چه هست در این زمینه. جناب صاحب رسائل یه سری محاملی را بیان کرده بود یا بعضی دیگه از آیون، و ما این محامل را بیان کردیم، مثلا حمله بر این که اشتباه شده باشه، حمله بر این که مثلا منی نبوده، حمله بر این که در خواب دیده که انزال صورت پیدا کرده و بعد که بیدار شده خبری نبوده، یا منی از یه جایی حرکت کرده ولی به سرحد خروج نرسیده، یا هم به برطبیه. سوال اینه که آیا این محمل ها می شود درست کرد که در نتیجه منافاتی با اون روایات طایفه اول نداشته باشه، تا بگن ما این طایفه دوم معارضه، بگیم نه اشتباهه، تا بگن روایت طایفه دوم معارضه، بگیم در مقام تحیه است، یا تا بگیم روایت طایفه دوم معارضه، مثلا اون محولی که انزالی تحقق پیدا نکرده. پاسخی که داده شده و داده می شود اینه که اشکالی که در این توجیه ها وجود داره اینه که این توجیهات مخالفه ظاهر روایات. ظاهر روایات این توجیه بردار نیست، اما اشتباه است و در مقام تقیه بوده و اینا باید اثبات بشه، همینطوری حمل کردن درست نیست. این راهی بود که جناب صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. یه راهی هم مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن، البته دو راهشون مطرح کردن. در یک راه بنابر نظر مشهور آمدن وجه پیدا کردن برای رفع تعارض، و یک وجه هم بنابر نظر خود ایشون. اما راه جمع اول که آیت الله خویی بر مبنای مشهور فرمودن و بعضی دیگر نیز همین راه را گفتن، مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین راه را قبول کردن. و اون راه عبارت از اینه که درسته که ما این روایات دسته دوم را داریم، ولی مشهور از این روایات اعراض کرد. و اعراض مشهوره موجب لسقوط، اگر روایتی حتی گفتن در نهایت صحتم باشد اما مشهور اعراض کرده باشن از اون روایت، این روایت از درجه اعتبار ساقط می شود. بنابراین لازم میاد که ما روایات طایفه اولا را بر روایات طایفه دوم مقدم بداریم و معتقد بشویم که مسئله وجوب غسل جنابت در فرض انزال و امنا منحصر به مرد نیست، شامل زن هم می شود. توجه داشته باشید این غیر از بحث مجامعت و مواقعه هست، نه صرف انزال. آیا انزال به تنهایی موجب غسل جنابت می شود یا نه؟ روایات دسته اول گفت بله، و ولی روایت دسته دوم ملاحظه کردید این نبود. اگر ما آمدیم به این طوری استدلال کردیم که اعراض مشهور موهنه، موجب وهن روایته، هر مقدارم که روایت در درجه از صحت باشه، ولی هم که مشهور اعراض کردن و به مضمون این روایت عمل نکردن، روایت ساقط میشه یا این روایت ساقط میشه و نوبت میرسه به همون روایت طایفه اولا که عرض کردیم تعمیم دلالت میکنه. این هم از این نظر. نکته دوم باز توضیح است که مرحوم آیت الله خویی مطرح میفرمایند که اگر ما این مبنا را نپذیرفتیم و مبنای خود آیت الله خویی را پذیرفتیم که چیه مبنایشون؟ مبنایشون برخلاف مشهور اینه که اعراض مشهور از یک روایت صحیحه موجب سقوط و موجب از بین رفتن اعتبار روایت نمی شود. یعنی درسته که مشهور اعراض کردن از روایات طایفه دوم، ولی صرف اعراض کافی نیست. ببینیم روایت چگونه است. اگر روایت صحیح است ما ترتیب اثر به اعراض مشهور نمیدیم. خب اگر احیانا ما همین نظر مرحوم آیت الله خویی را پذیرفتیم، چه پذیرفتیم؟ پذیرفتیم که اعراض مشهور موجب وهن روایت نیست اگر روایت صحیح باشه. آیا راهی وجود دارد که ما باز طایفه اولا را بر طایفه دوم با حفظ این مبنای مرحوم آیت الله خویی مقدم بداریم؟ عرض میکنیم بله. آیت الله خویی هم میفرماید ولو کسی نظر من را داشته باشد به اعراض مشهور را موجب وهن روایت نداند، باز لازم ما طایفه اول را بر طایفه دوم مقدم بداریم، زیرا طایفه دوم موافق عامه هست. از باب موافقت با عامه ما طایفه دوم را زیر سوال میبریم، بنابراین چه که صاحب وسائل به عامه نسبت داده. ولو در زمان صدور روایت، زیرا احتمال دارد که عامه در اون زمان قائل به عدم وجوب غسل بر مرئه با انزال بودند، و همین مقدار که عرض شود محضر شما بین که روایت طایفه دوم یا روایات طایفه دوم موافق با عامه است، این باعث می شود که ما دست از این روایات طایفه دوم برداریم و روایات طایفه اول را مقدم بداریم. حالا یا میگیم عرض شود که موافق عامه است، یا درجه نازلش هم اگر بگیم که باز موجب تقویت روایات طایفه اولا می شود، این است که بگوییم این طایفه دوم اشبه به فتاوای عامه هست. بنابراین عرض شود خدمتتون این که نمیتونیم بپذیریم، زیرا در قول امام علیه السلام در روایت عبید بن زراره که در این جلسه مطرح کردیم، عرض شود خدمتتون این تعبیر وجود داشت: و قد وضع الله ذلک علیکم و قال و ان کنتم جنبا فتطهروا ولم یقل ذلک لهن. این تعبیر را برای زنها نگفته، برای مردها فرموده این کنتم جنبا فتطهروا. این از چیزهایی است که ممکن نیست ما بتونیم استناد به امام بدیم که امام این مطلب را مطرح کرده باشد. هر شبت خدمتون این که لذا مطابق با نظر عامه است. در حالی که تمام احکام و خطابات چه در کتاب عرض شود خدمت شما به این که یا اغلب آنها متوجه به رجله و این باعث نمی شود که بگوییم زنها تکلیفی ندارند. یعنی این تعبیری که در این روایت گفته شد که مثلا امام فرموده باشد که وضع الله ذلک علیکم بقال و این کنتم جنبا فتحروا ولم یقل ذلک لهنه، بعید میاد که امام معصوم این مطلب را مطرح کرده باشه، زیرا اگر بخوایم این مسئله را مطرح کنیم باید خیلی از موارد بگوییم که زنها تکلیف ندارند، چون مخاطب فرزن رجل هست یا رجال هست و تنها مردها تکلیف دارند. نه، ما در عروه در جاهای مختلف دیگر میگن رجل شک بین اثنین و ثلاث، آیا معنای این که چون در اونجا گفته رجل شک بین اثنین و ثلاث، یعنی اگر زنی شک کرد دیگه نمیگیم مثلا بنابر اکثر بگذارد، یا رجل که در اینجا مطرح شده عرشبت خدمتون این که خصوصیت خاصی برش مترتب نیست. این دلیل ماست بر این که بعید این سخن سخن معصوم باشه و این موافقه با نظر عامه است. همچنین تعلیل امام در صحیح محمد بن مسلم که فرمود لأنها رأت فی منامها ان الرجل یجامعها فی فرجها فوجب علیها الغسل والآخر انما جامعها دون الفرج فلم یجب علیها الغسل لأنه لم یدخله. خب این تعبیری که مثلا بگیم حضرت گفته چون در خواب دیده که مردی با او مجامعت میکند و دخول حاصل شده، اونم در خواب این حالت را دیده، پس غسل برش واجبه، ولی دیگری چون دون الفرج بوده دخول حاصل نشده، تعبیر این بود که حتی اگر مثلا فرزند منی هم ازش بیرون بیاد غسل برش واجب نیست لأنه لم یدخله. این اشبه به فتاوای عام است، بنابراین پذیرفته نیست. لذا ما احتمال زیاد میدیم که مسئله تقیه مطرح هست که حضرت چنین مسئله را مطرح فرمودند. بنابراین بهتر همون جواب دومی است که ما مطرح کردیم و اون جواب دوم عبارت از این بود که بگوییم اعراض مشهور موجب وهن روایت و موجب سقوط روایت از اعتبار و حجیت هست. البته اون مبنای مرحوم آیت الله خویی هم سر جای خودش محفوظه، منتها ایشون چون اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمیدونن، میگن چون موافق با عامه هست مسئله را این شکلی مطرح میکنن. اگر از همه اینها اغماز کنیم، یعنی این توجیهاتی که ما مطرح کردیم، این توجیهات برای ما کارساز نبود، آیا راهی وجود دارد یا راهی وجود ندارد؟ ما میگیم اگر این توجیهات کارساز نبود، خب قاطعا برمیگردیم سر خط اول، و اون خط اول اینه که این دوتا طایفه متعارض خواهند بود، چون منافات وجود داره بین وجوب غسل بر زن و عدم وجوب غسل. یعنی در یه طایفه بگوید غسل بر زن واجبه و در طایفه دوم از روایات بگوید غسل بر زن واجب نیست. در این صورت اگر تعارض کردن و ما راهکاری نتوانستیم براش پیدا کنیم، تساقط میکنن و این دوتا دسته از روایات از کار می افتن اون موقع ما باید به مطلقات مراجعه کنیم. مطلقات هم اون چه که ازش میفهمیم این است که غسل جنابت با خروج ماء اکبر یا اعظم لازمه. اگه یادتون باشه ما یه روایتی را در جلسه گذشته مطرح کردیم، ظاهرن اگر خونده باشیم یا مراجعه کنیم، بله اون روایت صحیحه عمر ابن عذینه بود که اونجا تحریق الماء الاعظم، مقصود ما اعظم که گفته میشه یا ما اکبر، مقصود همون منی هست. یعنی اونجا روایت این بود، قال قلت لابی عبدالله المرء تحتلم فی المنام و تحریق الماء الاعظم، قال لیس علیها غسل. سوال میکند که زن محتلم میشود در خواب و ماء اعظم یعنی منی از او بیرون میاد، انزال میکند، قال لیس علیها غسل. اینجا هم عرض شود محضر شما بین که به مطلقات مراجعه کنیم. مطلقات چی میگه؟ میگه با خروج ماء اکبر طبق بعضی از تعبیرات، یا خروج ماء اعظم که اشاره به همون منی دارد، این غسل لازم میشود. سوا اون کان این شخصی که ماء اعظم یا ماء اکبر از او خارج شده مرد باشد یا زن، و بنابراین فرقی بین رجال و نساء نیست. اگر کسی گفت نه ما چنین اطلاقاتی نداریم، خب موقع دیگه نوبت میرسد به اصول عملیه که حالا مرجع ما در اینجا یا میتونه استصحاب باشه یا مرجع ما براءت باشه. طبق استصحاب یا براءت ما وظیفه را برای مکلف مشخص میکنیم که همون حالت سابقه را استصحاب میکنیم یا شک میکنیم که آیا غسل لازمه یا لازم نیست، در حق او براءت جاری میکنیم. بعضی ها آمدن یه حرفی زدن، ببینیم این حرف قابل گفتن هست یا این حرف قابل گفتن نیست. اون حرف عبارت از این هست که اگر کسی ادعا کند که طایفه اول صریح در استحباب است اما ظهور در وجوب دارد، اون طایفه ای که قائل به تعمیم بین مرد و زن بود، اما طایفه دوم صریح در عدم وجوبه و ظاهر در حرمته، پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که رفعیت می کنیم از ظهور اول که ظهور در وجوب داشت به صراحت دوم که صراحت در عدم وجوب داشت، و از ظهور دوم به صراحت اولا، یعنی اینطوری عمل می کنیم. بله نتیجه چی می شود؟ حکم به استحباب غسل بر زنان به وسیله انزال و امنا. عرض شود خدمت شما به این که آیا این چنین وجهی را میتونیم درست کنیم یا چنین وجهی نمیتونیم درست کنیم. پاسخی که داده شده گفتن نه، این چنین وجهی شما نمیتونید درست بکنید که بفرمایید که طایفه اول صریح در استحبابه و ظهور در وجوب داره، طایفه دوم صریح در عدم وجوبه و ظاهر در حرمته، پس ما رفعیت کنیم از ظهور اول به صراحت دوم و از ظهور دوم به صراحت اول و نتیجه گیری حکم به استحباب غسل بر زن. ما عرض میکنیم که جمع بین متعارضین که شما خواستید با این وضع جمع کنید ظهور و صریح و اینا را کنار هم بچینید و یک استنتاج ازش داشته باشید به عنوان استحباب غسل بر زن در صورت انزال، این جمع بین متعارضین مخصوص به احکام تکلیفیه است و در اوامر و نواهی ارشادی جایی برای جمع بین متعارضین نیست، و ما نحن فی امر شارع به وجوب غسل امر ارشادی است، یعنی امر به غسل ارشاد به این است، مکلف را ارشاد می کند که بدان و آگاه باش که اگر غسل نکنی، غسل نکردن و جنابت مانع برای نماز است. کما اینکه نهی از غسل ارشاد به عدم مانعیت جنابت هست. اگر نهی از غسل کردن، یعنی گفتن غسل لازم نیست، این معناش این است که ارشاد میکنه که مانعیت ندارد نسبت به صلات، جنابت مانعیت ندارد نسبت به صلات. و اینکه جنابت هم مانع باشد و هم نباشد متنافی هستند، نمیشه این شکل درست کرد و لازم است که حکم به تساقط با بکنیم و رجوع به مطلقات. مطلقات الا ماشاءالله ما داریم که دیگه اگر اینا بگیم نوبت به حتی اصول عملیه و این راهکارهای دیگری که مطرح کردن نمیرسد. پس و خلاصت الکلام، ما برای تقویت طایفه اولا یا گفتیم اعراض مشهور یا از باب موافقت با عامه که طایفه دوم موافقه با عامه هستند موجب شد که ما طایفه اولا را ترجیح بدیم، یا اگر راهکاری پیدا نکردیم این دو دسته تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به مطلقات. مطلقاتی که ازش استفاده میشود که عرض شود خدمت شما بین که غسل جنابت با خروج ما اکبر یا اعظم بر انسان لازم می شود و این لا فرقه بین ان یکون اون شخصی که ما اکبر یا اعظم از او خارج شده مرد باشد یا زن باشد، در این جهت تفاوتی نیست. ما سؤال دیگری در اینجا مطرح می کنیم که این سؤال انشاءالله برای جلسه بعد باشد و اون سؤال این است که آیا بین قلیل و کثیر هم تفاوت هست یا نه؟ یعنی مثلا می شود گفت که اگر منی قلیل باشد غسل لازم نیست و اگر کثیر باشد غسل لازم هست. عرض شود خدمتون مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه معتقدن که فرقی بین اینها نیست. تعبیر سید این بود و این کان به مقدار رأس عبرتن، اگرچه به مقدار سر سوزنی هم باشد. و دلیل اون اطلاق روایاتی است که ما بیان کردیم و دیگه روایات قید قلیل یا کثیر مطرح نکرده، صرف الانزال همین موجب می شود برای غسل، دلالت بر وجوب غسل جنابت می کند. بنابراین کثرت دخالتی در مسئله ما در اینجا ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.